خطبه نماز جمعه تاریخ 4/1/88.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، به خودم را به فارسایی و پرهیزکاری و به رعایت تقوای الهی در همه شؤون در آغاز سال و مراقبت بر اعمال و نیات و محاسبه نفس و اصلاح اخلاق سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند این سال را برای همه ما سال بندگی و عبادت و اطاعت و توفیقات الهی قرار بده. در چند هفته قبل بحث ما در ادامه سوره فجر بود که خداوند در این سوره مبارکه که ختم آن با آیاتی است که بر سالار شهدا تطبیق داده شده، پس از اون سوگندها و قسمهایی که خداوند یاد فرمود، الگویی از مفسدان و ناپاکانی که در گذشته بوده اند و مشمول عذاب خدا شدند از قوم سمود و هود و فرعون بیان فرمود. و در مجموعه این آیات 5-6 صفت مورد مذمت قرار گرفته. خداوند این صفات را مذموم دانستند و نکوهش کردند و برای اینکه خوب این اوصاف را مذمت و نکوهش بکند، اول با داستان خدا شروع فرمود. داستان و قصه سه گروهی که ناصالح بودند و مبتلای به این مفاسد اخلاقی بودند و مشمول عذاب خدا شدند. اول خدا نشان می‌دهد گروه هایی که مشمول این عذاب قرار گرفتند و در ضمن و بعد از آن به اوصافی از اون گروه های فاسد و تباه شده و هلاک شده اشاره میکنه. اولین صفت و ویژگی که خدا به اون اشاره فرمود و نکوهش کرد، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، اون کسانی که در شهرها و در میان مردم فساد را گسترش دادن و طغیان و ظلم و ستم کردن، ظلم و ستم به مردم. و اشاعه فحشا دو صفتی است که در ابتدا به اون اشاره شد. صفت سوم کم ظرفیتی انسان ها در برابر بلاها و نعمت ها بود. این که انسان در برابر سختی ها و دشواری ها یا خوشی ها و شادی ها کم ظرفیت باشه، هر خوشی را نشانه توفیق بداند و هر بدی را نشانه خشم و غضب خدا بداند. این هم از صفات بده در انسان. انسان باید راضی به رضای الهی باشه و خوبی و بدی های ظاهری را همیشه نشانه خوبی و بدی واقعی نداند. اینا همیشه با هم منطبق نیست. ممکنه بلاها، سختیها، آزمونها، ابتلاعات بیاد که ظاهرش همه سخت و ناراحت کننده و بد است، اما واقعش خوب باشه. همونطور که ممکنه پول و ثروت و مقام و امکانات و آسایش و راحتی و رفاه بیاد ولی در باطنش عذاب باشه. به ظاهر دنیا نگاه کردن این یک صفت دیگری است که خدا اون رو مذمت کرد. آدم‌های کوته‌بین که فقط جلوی پاشون رو می‌بینن و به حقایق عالم توجه ندارن و به رضای خدا خوشنود نیستن، خوشی‌ها اونا رو سرمست می‌کنه، بدی‌ها اونا رو از پا در میاره. ولی انسان مؤمن، انسان صالح، نه خوشی زود او را از پا در از جا در میبره و نه سختی ها به زودی او را از پا در میاره، نه آرام و صبوره. اینم صفت سومی است که خدا در اینجا اون را نکوهش کرد. صفت چهارم این بود که کلا بلا تکرمون الیتیم. شما اینجور نیستید که یتیمان را اکرام بکنید. اخلاق اجتماعی شما طوری شده که برای یتیم و بی سرپرست ارزش و احترام قائل نیست. اینم یک صفت بد اخلاقی است که موجب همون عذاب و گناه میشه. اگر فرهنگ جامعه فرهنگ بی اعتنایی به یتیمان و بی سرپرستان شد، فرهنگ جامعه طوری شد که اعتنایی نداره، همسایه نسبت به همسایه یتیمش غافله، کنار خانه او، در محله او، در شهر او، در کشور او یتیمان و بی‌سرپرستان وجود دارند و او غافله. احترام و اکرام، توجه و رسیدگی به یتیم در فرهنگ اونها نیست. اینا چهارمین صفتیست که خداوند به این شدت اون را نکوهش میکنه. و آخر سوره هم میبینید که چه وعده های عذابی داده شده. شما در یک فرهنگی قرار گرفتید که از اکرام و احترام یتیم و توجه به بی سرپرستان در میان شما خبری نیست. بلا تکرمون الیتیم. پنجم، ولا تحاضون علی طعام المسکین. در فرهنگ شما به محرومان و گرسنگان رسیدگی نمی شود. اصلا بافت فرهنگی شما و این انسانهای ناصالح بافتی شده که بی‌اعتنای به غذا دادن مسکین. البته نسبت به محروم و مستمن از همه جهات باید رسیدگی کرد. اما چیزی که خیلی قرآن روش حساسه، در روایات متعدد من قبلا همینجا محضرتون تقدیم کردم، غذای محرومه، شکم گرسنه است که موجب نزول عذاب خدا بر همه مردمی میشه که از شکمهای گرسنه غافلن، خودشون سیرن و از گرسنگان غافل. نسبت به مسکینان و محرومان تحصیلشون مهمه، مسکنشون مهمه، همه نیازهای محرومان و مستمندان در جامعه باید مورد توجه قرار بگیره. اما مسئله غذا به خصوص در روایات مورد توجه شده. شاید ده ها و صد ها ما حدیث و روایت داریم از تأکید بر توجه به شکم گرسنه، به گرسنگان، به اطعام عذاب گرسنگان و وعده های عذابی که داده شده. قبلا ملاحظه کردید که عذاب خدا نازل میشه، از رحمت خدا دورن. این را پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که جامعه ای که از شکمهای گرسنه، از انسانهای بی غذا غافل است، از رحمت خدا دوره. البته هر کسی در حد توان و وسع خودش، کسی که بتواند و غافل باشه، این از رحمت خدا دوره. اینم صفت پنجمی است که با این تأکید خدا اون را مذمت میکنه. شما یک جامعه ای شده اید، مردمانی شدید که کلا بلا تکرمون الیتیم، چنان شدید که به یتیمان احترام نمیگذارید، ولا تحاضون علی طعام المسکین، ترویج نمیکنید که مردم به مسکینان و گرسنگان غذا بدهند. نمیگه خودتون غذا نمیدید، نسبت به یتیم میگه که شما احترام نمیگذارید به یتیم، چون جو احترام خیلی مهمه. نسبت به محرومان و گرسنگان نمیگه شما غذا نمیدید به اونها، میگه شما تبلیغ نمیکنید که مردم غذا بدن به گرسنه‌ها. کافی نیست که کسی خودش در حد توان خودش غذایی بده، صدقهی بده، اطعام بکنه، راه برای سیر شدن گرسنه را فراهم بکنه. نه، باید تبلیغ بکنه، باید فرهنگ سازی بکنه، جامعه را راهنمایی بکنه، مؤسسه تشکیل بده، کار را درست بکنه، اشتغال ایجاد بکنه، به حد توان خودش برای اینکه مسکین سیر بشه، شکم گرسنه‌ای در جامعه وجود نداشته باشه. و ششم، و تأکلون از تراث اکلن لما، یک صفت بد دیگر شما که موجب نزول عذاب خدا میشه و شما هم در همون سلک قرار میگیرید که فرعون ها و طاغیان جوامع به اون مبتلا شدن، این است که تأکلون التراث اکلا لما، شما با حرص و ولع ارث دیگران رو میبرید، حقوق دیگران که به ارث با اونها رسیده زیر پا میگذارید، حقوق یتیمانی که از ارث پدر به اونها رسیده اونو میخورید، شما شکمهاتون را از حرام و از اموال دیگران پر کردید. این مردم، این افراد از عذاب الهی برخوردار میشن، از زحمت خدا دورند. و هفتم، و تحبون المال حبا جما، منشأ خیلی از این مفاسد قبلی این نکته کلیه که علاقه و حرص دارید بر این که مال جمع بکنید. این علاقه به جمع مال و ثروت اندوزی و ذخیره کردن مال تا یک حد اولیه اون برای نیاز زندگی سو در حد متعارف و معمولی خود از راه مشروع باشه اسلام رو منع نکرده، ولی اگر این علاقه و محبت دنیایی، علاقه به جمع مال و ثروت اندوزی کنترل نشد و انسان در مسیر اون قرار گرفت، خودش رو کنترل نکرد، قدم به قدم این میل در انسان تقویت میشه، این علاقه در انسان رشد میکنه و او رو کور میکنه، میره جلوی وقتی اونه که علاقه به مال موجب شد که ارث دیگران رو بخوره، علاقه به مال موجب شد که حقوق دیگران رو زیر پا بگذاره. میل به ثروت اندوزی او را برانگیخت برای اینکه حق مسکین را نده، حق یتیم را نده، از دیگران غافل باشه. این علاقه دنیایی و شیطانی و اهریمنی او را به جایی و به مرحله‌ای می‌کشاند که از هر راه نامشروع برای اینکه حساب بانکیش را پر بکنه، برای اینکه اموال جمع بکنه، استفاده میکنه. اولش چیزی نیست، گمراهی ها و زلالت ها از نقطه های خیلی معمولی شروع میشه، ولی قدم به قدم شیطان آدم رو میبره به جایی که کسی فکر نمیکرد این آدم متدین پایبند به موازین شرعی امروز شده به یک آدم زرندوز، ثروت اندوز، بی اعتنای به فقرا و محرومان و یتیمان، و دستش آغشته شده به هزار مال نامشروع. حتما شما نمونه هاشو دیدید دیگه، آدم های درستی بودن، افتاده توی کار کارخانه اینو میدونم چیزی جایی دیگه که وقتی پروندهش در از دادگاه در میاد سر آدم سوت میکشه که یه آدمی چقدر افتاده توی خوردن مال مردم، حرامکاری، حق بیت المال رو خورده، مالیاتشو نداده، عوارضشو نداده، عرض شود که حق شریکاش رو خورده، سهام رو زیر و رو کرده. میبینیم دیگه زیاد نیست ولی هست، سهم ها رو دست میبره توش، دفتر رو دست میبره توش، عرض شود که وقتی که ارثی بهش میرسه ارث خواهر برادرش رو یه جوری کم و زیادش میکنه. اینا مصیبت های جامعه ماست، اینا مشکلات جامعه ماست. بعد میبینید کارخانه درست شده که هر راهی محاسبه میکنی همش حرامه، حرام در حرام. او مال اون رو خورده، او حق اون رو خورده، او حق دولت رو برده، او حق جامعه رو برده، حق کارگر رو غصب کرده. یعنی تهش همه چیزش حرامه. این آقا اولش این نبوده که یک حرامخوار گناهکار باشه، آدم درستی بوده، اما شیطان قدم به قدم، گام به گام، مرحله به مرحله، آرام سنجیده شیطان میاد نفوذ میکنه، از یک آدم حزب اللهی خوب متدین خانواده درست، یک آدم ثروت اندوز حرام خاری که به هیچ چیزی اعتنا نمیکنه در میاد، از اون صفر شروع میشه، میرسه به یک شیطانی که درجه صد. این فریاد قرآنه که اولین قدم ها مواظب خودتون باشید. گناه از جاهای کوچک شروع میشه و به جاهای بسیار زشت و خطرناک ختم میشه. از یک زندگی پاک سالم شروع میشه، میرسه به یک زندگی که کارخونش و سهمش و کشاورزیش و مالش و زندگیش همش حرامه، تو همه جاهاش حرام نفوذ کرده. بعدم پاک شدنش که به این سادگی نیست، روایت میگه باید بری روزه بگیری که این بدنت آب بشه، از این حرامهایی که تو بدنت آب بشه. حقوق مردم رو بدید، گاهی اصلا دیگه امکانش نداره که کسی بخواد خودشو پاک بکنه. اینا دردهای جامعه است، اینها اخلاقیات مهم اسلامه. جامعه پاک، خانواده پاک و جامعه سالم جامعه ایست که روی حقوق مردم، روی این اخلاقیات حساس، عنایت داره، توجه داره. ببینید قرآن با چه بیانی، با چه تأکیدی، با چه عتابی، با چه خطابی قرآن داد میزنه. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما. اینجور نیست. ببینید چگونه شما آدم هایی شدید که به یتیمان احترام نمیگذارید، به بی سرپرستان توجه نمی کنید، به شکم های خالی گرسنه اصلا اعتنا ندارید، شب آرام و راحت میخوابید بدون هیچ فکر و خیالی، در حالی که شکم های گرسنه تو اقوام و همسایگان شما و تکنون از تراث اکثر نما. حقوق مردم را، ارث مردم را، سهام کارخانه را، حق الارث خواهر و برادرتون رو میخورید، یه جوری هم برای خودتون توجیه میکنید، به ظاهر هم فکر میکنه آدم خوبی. قرآن اینجور تاکید میکنه. ریشه همه اینا هم جمله آخر این قسمت از آیاته، و تحبون المال حبا جنبا. سر این است که علاقه به دنیا، میل به این مال اندوزی، به ثروت اندوزی که اولش تا یا حدیش تا همه آدم ها هست، اون طبیعی اگر نباشه کسی کار نمیکنه، زندگی نمیکنه، ولی این میل شده شیطانی تا جایی که حقوق دیگران هم رو قربانی این میل شیطانیش میکنه. شیطان میاد همه حقوق دیگران رو پای این بت نفس قربانی میکنه. این بت مال اندوزی، ثروت اندوزی، عشق به جمع مال اونقدر بزرگ شده که همه چیزهای دیگه پای این بت قربانی میشه. و تحبون المال حبا جمعا، این شهوت ها، این میل ها وقتی که کنترل نشد، در مسیر درست استفاده نشد، میشه بت‌هایی که با منافع مردم، منافع جامعه، بیت المال و حقوق جامعه، همه اینا پای این بت قربانی میشه. تحبون المال حبا جمعا، شما به اینجا میرسید. اول سوره خداوند اشاره به قوم هود و ثمود کرد، اشاره به فرعون و پیروان فرعون کرد، بعد هم این تعالیم بزرگ قرآن عرضه میکنه. چی میخواد بگه قرآن؟ میخواد بگه وقتی که شما این 6 تا 7 تا اصل اخلاقی مهم رو توجه نکردید، سرنوشت شما سرنوشت همونها خواهد شد. مسیر شما به همون تباهی میرسد که فرعون و یاران او رسیدند. یعنی شما اگر این شش هفت صفت، یعنی اگر طغیان کردید، اگر فساد ایجاد کردید، اگر آدم های کم ظرفیت بودید در مقابل نعمت و نقمت، عذاب نعمت و سختی های روزگار، و اگر شما بی‌اعتنای به یتیم بودید، بی توجه به فرهنگ رسیدگی به محرومان بودید، فرهنگ سازی نکردید، و اگر حقوق مردم را خوردید، راحت و آسان حقوق مردم را خوردید، و اگر این میل ها در وجود شما شعله ور بود، این میل های شعله ور شما را به قعر عذاب خواهد بود. اگر اینجور شد، سرنوشت شما سرنوشت همون سه گروه هود و ثمود و فرعون است، و ادامهش هم اون طرفش، این طرفش هم بفرماید کلا اذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک والملک صفا صفا و جیء بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا. خیلی قشنگه. وقتی که شما اخلاق را از زندگیتون دور کردید، توجه به جامعه را از زندگی خودتون کنار گذاشتید، اون وقت به اون میرسید که اول سوره گفته شد، و عاقبتش هم اینجا این است که وقتی که زمین و آسمان در هم کوبیده شد و صحرای بزرگ قیامت برپا شد و اون محشر بزرگ برپا شد و خدا و ملائکه آمدن بالای سر شما حضور پیدا کردن، کارنامه اعمال رو به شما سپردن و جهنم را آوردن، جهنم خدا آورد اونجا جلوی چشمان شما مجسم کرد، اون وقت بیدار میشی. ولی خیلی دیر شد. وقتی بیدار میشویم از این غفلت ها که خدا آمده، نامه اعمال آمده، زمین و زمان در هم کوبیده شده، قیامت کبرا برپا شده و جهنم آماده است، یوم اذن یتذکر الانسان. این انسانی که روانشناسیش اینایی بود که گفتیم، این انسانی که مبتلای به اون آفات و سمها و آسیبها و ناهنجاریهای اخلاقی بود، این انسان اون وقت بیدار میشه. ولی این بیداری دیرهنگامه، بیداری است که دیگه کار از کار گذشته. خدایا تو را با اولیای مقربت و به بزرگان درگاهت قسم می‌دهیم ما را از این مفاسد اخلاقی دور بدار، جامعه ما را از این مفاسد اخلاقی دور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا علی بن ابی طالب و علی صدیقه طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه الهدى علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القادم اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ووسع منهجه واسلك بنا حجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بار دیگر و در آستانه سال جدید و در هفته های اول سال خودم را و شما را به پارسایی و پرهیزکاری دعوت میکنم. تلاش کنیم به شرط پارسایی و پرهیزکاری وفادار باشیم. راه سعادت و رستگاری و فلاح ما التزام به پارسایی و پرهیزکاری است. خویشتنداری نفس هست از هواها و هوسهای سرکش درونی. باید تلاش کنیم فرمان خدا را، توصیه های بزرگ مولای متقیان و ائمه خدا را در رعایت تقوا به گوش جان بشنویم و انشاءالله در زندگی به آن عمل کنیم. ولادت امام عسکری سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم و وفات حضرت فاطمه معصومه را تسلیت عرض میکنم. امام عسکری سلام الله علیه آخرین حلقه زنجیره نورانی امامت است که با او حجت خدا و ولی خدا و امام عصر به دنیا میان و متولد میشوند. از این جهت است که مقام والای امام عسکری یک مقام فوق العاده حساس و مهمی است برای اینکه آخرین جزء علت تامه تولد حجت خداست و آخرین حلقه است که با او زنجیره نبوت و امامت و ولایت به خاتم اوصیا حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله شدن. این مقام ویژه است که امام عسکری داره و میلاد او را تبریک عرض میکنم. فاطمه معصومه سلام الله علیها که در سنین نوجوانی در مسیر دیدار امام خودش و برادر بزرگوارش در مسیر دیدار ایشان به لقاء خدا رسیدن، زن فوق العاده مهمی هست. این که خداوند این همه لطف و برکت و عنایتش را متوجه فاطمه معصومه سلام الله علیه با کرده است، راز و رمزی درش هست، یک اسراری از عبودیت و معرفت در این وجود نازنین و در این دختر جوان خاندان پیامبر وجود داشته که وجود او اینجا جور مورد التهاب خدا بوده و قدر مبارک او و حضور مبارک او در شهر قم محور شکل‌گیری و ارتقا و اعتلاء یک حوزه بزرگ شده. سرزمین قم یک سرزمین مبارکی بوده و با دفن فاطمه معصومه بر برکات اون افزوده شد و این خطه از عالم و این نقطه از عالم را خدا به عنوان یک کانون جوشان معارف اسلامی برگزید. یک اسراری در سرزمین ها وجود دارد و افتخار شهر شما و منطقه ما این است که یکی از بنیانگذاران و معماران این حوزه بزرگی که در پیرامون قبر فاطمه معصومه شکل گرفته از میان شما برخواسته. این افتخار بزرگی است. فاطمه معصومه سلام الله علیها در میانه راه در حالی که به عشق دیدار حجت خدا و امام عصر خودش که برادرش بود از دنیا رفت. این سنت خداست. در قرآن هم آمده و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. کسی که از خانه خودش بره بیرون برای هجرت به سوی خدا، برای انجام وظایف الهی و در میانه راه از دنیا بره، عجز او با خداست، مقام بلندی داره. تلاش کنید وقتی که از خانه هاتون میاد بیرون، این بیرون آمدنتون و حرکتتون حرکت هجرت الالله باشه، برای انجام وظیفه باشه، نه برای گناه. یه وقتی کسی از خانه بره بیرون، سفر میره، بیرون میره، عرض شود که از خانه و به مسافرت میره برای گناه، گاهی هم هست که نه معمولی برای کار عادی میره، ولی گاهی که میرود برای خدا. این که انسان قیام بکنه برای خدا، حرکت او برای خدا باشه، فقط رفع اجر او علی الله، این اجرش پیش خدا محفوظه. تعبیری شبیه تعبیر شهدا آمده و در روایاتی هم آمده کسی که در مسیر تحصیل علم و ترویج دین حرکت بکنه و هجرت بکنه، این اجر و اجر شهداست. برای خدا باید حرکت کرد. فاطمه معصومه برای خدا هجرت کرد و قدرش را خدا اینجور منبع آثار و برکات و انوار غیبیه قرار داد. قدر فاطمه معصومه را خدا سرچشمه انوار آسمانی و برکات غیبی و اسرار الهی قرار داد و برکات قبر او و حوزه‌ای که پیرامون او شکل گرفته شرق و غرب عالم را در نوردیده. وفات فاطمه معصومه را تسلیت عرض می‌کنم. شهادت مرحوم آیت الله شهید صدر را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. بارها اینجا، گاهی اینجا عرض کردم، نسل جوان ما، دانشگاه‌های ما و دنیای علمی امروز هنوز به مقام بلند علمی مرحوم شهید صدر نرسیده. نابغه بزرگ و عالم عظیم الشأن و مرجع فوق العاده بزرگی که در سنین قبل از 50 سالگی به شهادت رسید و در همین عمر کوتاه او اون همه برکات علمی در دنیا منتشر شده. من به جوانها عرض میکنم، به دانشجویان و اهل علم عرض میکنم، کتاب فلسفتونای مرحوم شهید صدر یک تحول در تفکر فلسفی جهان اسلام بود، یک حرف جدیدی به دنیای فلسفه در دنیای امروز بود. کتاب اقتصادونای ایشان یک مشق و مسلک و روش نو در کشف معارف اسلامی بود که کمتر سابقه داشته. کتاب اصول المنطقیه ایشان مبانی ریاضی یک بحث عمیق در باب استقرار را ایشون تبیین کرده و تئوری جدیدی را عرضه کرده، تئوری که فراتر از بحث حوزه های علمیه و بحث های دینی است، اصلا یک بحث علمی فلسفی است که در همه دپارتمان های علمی و فلسفی دنیا قابل عرضه است و آثار و برکات فقهی، کلامی، حدیثی، تفسیری، فلسفی این شخصیت بزرگی که از همون سنین 9 سالگی 10 سالگی نشانه های نبوغ در او ظاهر شد و قبل از 50 سالگی به مقام مدعیت رسید و در برابر زورگویی صدام و هیمنه ظالمانه صدام با چنان رشادت ایستاد که با آغوش باز و با چهره خندان رفت به زندان و شهادت رو با آغوش کشید. آمده در قصه های ایشان آمده، اینو مکرر نقل کردن که آخرین باری که ایشون دستگیر شد قبل از زندان اینو نماینده صدام آمد گفت، در زندان هم به او گفتن، بعضی میگن خود صدام به ایشان گفت، گفت که شما سر دوراهی هستید، این دوراهی ها دوراهی های عاشورایی است. صدام به این عالم بزرگ و نابغه قرن و مرجع عظیم الشأن و انسان مبدع نظریات و نوآور در عرصه های مختلف علمی، صدام آخرین روزها بهش میگه که شما سر دوراهی هستید، یا دست از انقلاب اسلامی ایران و امام برمیداری، یک جمله مینویسی که من با اینا سر و کار ندارم، یک جمله مینویسی من با اینا سر و کار ندارم، لااقل سکوت میکنی راجع به امام انقلاب اسلامی حرف نمیزنی، تو آقای عراقی، تلویزیون عراق، رادیو عراق، امکانات دولت عراق در اختیار توست. اونا میدونستن که این چه آدم بزرگیست، این فخر عالم اسلامه، فخر عالم تشیعه، افتخار عراقه، افتخار بشریته. گفتن تو دست از اسلام، انقلاب اسلامی و امام بردار. این تعبیر صدام اینه، انت سید العراق، تو آقای عراقی، وسائل ارتباط جمعی در اختیار توست، تو مرجع یگانه عراق خواهی شد. چون اونا همیشه بخواستن مرجعیت رو به کسی بدن که تو عراق بزرگ شده باشه، تو همه چیز در اختیار توست، فقط یک شرط داره. اول گفت چهار تا شرط، شرط هم هی کوتاه اومد، یکی دو تا سه تا، آخرش پیام صدام که احتمالا در روزهای آخر خودش حضوری به او گفته، به ایشان گفته، حرف صدام این بوده که من این چهار تا شرط رو همش بذارم کنار، یک شرط دارم، حرفی از انقلاب اسلامی و امام نزنید، همه چیز در اختیار توست، همه چیز در اختیار توست. این همونیست که عبیدالله زیاد به عمر سعد گفت، او اونجوری شد و همین موقعیتیه که برای آدم ها پیدا میشه که یا عمر سعدی میشن یا هر میشن یا خود امام حسین میشن. امام حسین خودش در شرایطی قرار گرفت که میتونست فقط ساکت بشه مقابل یزید یا دست بیعتی بده، همه چیز داشت، ولی قبول نکرد. میگه که در حالی که شون زندان بود و شکنجه و اون وضعش عجیبی که دیگه قصاوت صدام معلومه چی بوده، آخرین حرف شهید سن این بود که اگر این شرط دارید، هرگز من دست از انقلاب اسلامی و امام خمینی برنمی‌دارم. به مردم عراق و مردم ایران گفت ملیت و این و اون نداره، همه شما در امام که امروز پرچم اسلام را به دوش گرفته و در قرن بیستم از نو اسلام را زنده کرده، همه امامات محو در اون بشین. یک مرجع بزرگی مثل شهید سعد اینو میگه. ما ها امام را نمیشناسیم، ما هنوز دانشگاه های ما، حوزه های ما، جوانهای ما، جامعه ما، با همه ارادتی که به امام داریم، هنوز نمیدانیم امام کیست که شهید صدری که خودش از همه شخصیتهای معاصر ما بالاتر بوده میگه که همه وجود من قربانیه بود، و با همین جمله میره به سمت قربانگاه و در زندان اون وضع فجیع به شهادت میرسه که سریشون رو با مته سوراخ کردن معمولین صدام و خواهرش رو جلوی او به شهادت رسوندن، خواهر بزرگوارش. اینا این شخصیت ها بودن، اینها اینجوری اسلام و دین را برای ما حفظ کردن، ما راه رو باید با پیروی از اینها انتخاب بکنیم. روز جهانی سلامت و روز بهداشته که اون رو هم ما هم گرامی می‌داریم، هم تأکید می‌کنم مثل همیشه بر این که امر بهداشت و سلامتی امریست که باید همه بهش توجه بکنن، هم وظیفه شرعیست، هم موجب رشد و توسعه جامعه میشه و بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات و آفات و مریضی‌ها در اثر عدم توجه موازین بهداشتی است که طبعاً بهداشت جسم و بهداشت روان باید بهش توجه بشه. روز ملی فناوری هسته‌ای است 20 فروردین که اون رو باید گرامی بداریم و الحمدلله ملت ایران سلسله اقدامات علمی بزرگی دانشمندان ما، دانشگاهیان ما انجام دادن که مایه افتخار ملت ایران شد و در قله این افتخارات علمی فناوری هسته‌ای بود که ادامه هم داره و دیدیم که هنوز هم رها نکردن، چقدر دشمنی ورزیدن برای اینکه ملت رو به عقب برانند. با اقتدار ملت، با مقاومت رهبری، با ایستادگی مسئولان و دولت ما فناوری هسته‌ای را ما پیش بردیم، تسلیم دشمن نشدیم و این روز رو با گرامی بداریم. و آخرین عزم سال اصلاح الگوی مصرف است که مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن. طبعا در طول سال و در خطبه‌های دیگه هم راجع به اون سخن خواهیم گفت و اون چه که از همه اینها مهمتره این است که مسئولان و ادارات پیش قدم اصلاح الگوی مصرف باشند و طبعا مردم هم همینطور. ما با یک مقدار اصلاح الگوی مصرفمون و پرهیز از اسراف و تبذیر و ریخت و ریزهای بیجا مشکلات زیادی رو در جامعه میتونیم حل بکنیم. خیلی وقتها ریخت و پاشهایی که در مجالس انجام میشه، در عروسی ها انجام میشه، اگر جمع و جور بشه 10 تا 20 تا 100 تا جوان میتونه، 1000 تا جوان در کشور میتونه ازدواج بکنه با همین یک ذره کنترل و پرهیز از اسراف. با یه مقدار رعایت الگوی مصرف آب میشه مشکل قحطی آب، کمبود آب را حل کرد. یه مقدار توجه به بحث نون و گندم همینطور. تو همه این مقولات انرژی، بنزین، اینا رو همه گفتن، میدونیم بحث بنزین، گازوئیل، نفت، از شبه که ما ریخت و پاش‌های عجیبی داریم که کشور 80 میلیونی گاهی در حد کشور 1 میلیاردی ما مصرف بنزین و حامل‌های انرژی داریم. خیلی بده، خیلی زشته. اگر خدا این نعمت و خان گسترده خودش رو به روی ما باز کرده که معناش نیست که بریزیم و بپاشیم. دنیایی که تشنه انرژی و مواد حامل انرژیه و رگ‌های حیاتی دنیا به همین مواد انرژی حامل انرژی بسته است، ما حق نداریم هم به عنوان اولی هم به عنوان ثانوی حق نداریم اینا رو ضایع بکنیم. اگر یک مقدار در بحث انرژی، در بحث نام، در بحث آب، در ریخت و پاش‌هایی که در مجالس عزاداری و عروسی میشه یک مقدار کنترل انجام بشه، خیلی مشکلات رو با همین کنترل میشه انجام داد. اما از همه اینا مهمتر اینه که دولتی‌ها و مسئولان و برنامه ریزان طراحیشون درست باشه. این یک طرفش مردم است و فرهنگ عمومی و جامعه که خیلی مهمه، یک ذره هم نباید نسبت به اون غفلت کرد، اما یک طرفش هم طراحی و برنامه‌ریزی است که باید در مسئولان باشه برای اداره درست کشور، استفاده بهینه از منابع انسانی، منابع انرژی و همه این امکاناتی که خدا در اختیار ما گذاشته. و امیدواریم که این اعلام این شعار سال سوژه‌ای و بهانه‌ای باشه برای یک فرهنگ‌سازی گسترده، نه به گفتارهای موقت و مقطعی که تمام بشه، باید فرهنگ‌سازی بشه هم تو عمومی هم فرهنگ‌سازی دولتی و برنامه‌ریزی. در هر دو بخش قصه باید تلاش بشه و همه ما توجه بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحسن المعصية صدق النية وعرفان الحرمة أكرمنا بالهدى والاستقامة اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين من المسلمات الأحياء منهم بالأموات بأيد حماة الدين نذر قلوبنا بنور الإيمان خدایا دلهای ما را به انوار قرآن و معرفت خود منور بفرما. خدایا ناهنجاری ها را از جامعه ما دور بدار. جامعه ما را جامعه سعادتمند و سرشار از توفیقات الهی قرار بده. نسل جوان ما را از بهترین نسل ها قرار بده. خدایا به ملت ایران توفیق خدمت به اسلام و حمل امانت الهی و پرچم اسلام را در سراسر عالم عنایت بفرما. ما را از زمین سازان ظهور امام زمان مقرر بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. خطرها و آفات را از امت اسلامی و ملت سرفراز ایران دور بدار. گناهان ما را ببخش. توبه ما را بپذیر. توفیق خدمت به خلق خدا و اطاعت از خودت را به انسان به همه ما عنایت بفرما. خدایا آفات و آهات را در این سال از همه ملت اسلام و ملت بزرگ ما دور بدار. اموات و درگذشتگان ما را غریق بهار خودت بفرما. ارواح تابناک شهیدان و روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. همه ایثارگران و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را مشمول عنایات و توفیقات خودت قرار بده. خدایا بهترین درودها و سلامهای این جمع مشتاق و دلداده را به محضر آقا و مولا روی منتظرمون حضرت ولی از ابلاغ بفرما. حرجمون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاه